بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. کلام ما به اینجا منتهی شد که در اصطلاح فقها تعبیر شده از قضا به ولایت حکم یا ولایت شرعی، منتها دو جور. یکی تعریف مشهوره که گفته شده قضا عبارت است عن ولایت الحکم، عرض کنم که شرعن لمن له اهلیت الفتوا، یعنی کسی که دارای مقام منیع اجتهاد است و قدرت استنباط دارد، اهلیت برای فتوا دارد، این ولایت الحکم است به جزئیات القوانین الشرعیه على اشخاص معینین، که چند نفری آمدن دعوا دارن، اون کسی که قاضی هست ولایت دارد بر این که بین اونها فیصله بدهد. البته بعدا صفات قاضی رو که بیان کردیم، خب معلوم می شود که در قاضی چی چیزای شرطه و چی چیزای شرط نیست. این یک تعریف بود که این تعریف خاص بود، مربوط به احکام جزئیه می شد و بر اشخاص معینین بود. شهید رحمت الله علیه در دروس تعریف دیگری دارد که یک مقدار نسبت به این تعریف عمومیت داره، که می فرماید که قضا عبارت است از ولایت شرعیه بر حکم و مصالح عامه من قبل الامام علیه السلام. و مصالح عامه مثل مثلا حکم به این که رؤیت هلال شد یا نشد، فردا اول ماه هست یا نیست و امثال ذالک. ما برای آن که بتوانیم از این دو تعریف یکی را بپذیریم، ناگزیر شدیم که بعضی از کلمات را معنا کنیم و بعد از معنای اون کلمات و فهم اونها معلوم می شود که آیا تعریف مشهور اینجا صحیح تره یا تعریفی که مرحوم شهید در دروس کرده. گفتیم کلماتی را باید فرقش را بفهمیم، مجتهد و فقیه و حاکم و قاضی، آیا اینا دارای یک معنا و مفهوم هستند یا از نظر مفهوم مختلف و نظر مصداق متحدن، یا مفهومن و مصداقن ممکنه با هم اختلاف داشته باشند. و همچنین در بحث حکم و فتوا فرق بین حکم و فتوا رو بدانیم. در بحث فرق بین مجتهد و فقیه گفتیم که مجتهد من له قدرت الاستنباط، اما هنوز استنباط کرده یا نکرده معلوم نیست، چند تا حکم استنباط کرده معلوم نیست. به همین لحاظ مجتهد را یا اجتهاد را تقسیم میکنن به مطلق و تجزی، میگن مجتهد مطلق داریم و مجتهد متجزی داریم. و کسی که یک حکم را استنباط کرده باشد، دو حکم را استنباط کرده باشد، متجزی گفته میشه. دو تا سه تا خوب احکام فقهی احکام آسان هم هست، احکام سخت هم هست. بعض از احکام فقهی خیلی مشکله که حتی شاید بزرگترین فقها نتوانند خودشان را به استنباط او برسانند، لذا احتیاط میکنند. و بعضی از احکام سهله که طلابی که مبتدی هم هستن ممکنه بتوانند استنباط کنند، و بعضی از احکام متوسطه علی ای حاله. ولی فقرا و فقیه را تقسیم به متجزی و مطلق نکردند. که گفته باشن ما فقیه مطلق داریم و فقیه متجزی، مجتهد مطلق و مجتهد متجزی هست، اما در فقیه نیست. چرا؟ چون فقیه دیگه متجزی نداره. فقیه یعنی کسی که دین را فهمیده. و فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، تفقه در دین بکنه. تفقه در دین دارای مراتب است، این در شکی نیست. اما این چنین نیست که مثلا یک کسی که دو تا حکم بلد بود بگیم این آقا فقیه هست، این آقا تفقه کرده. خب این تا اینجا که دیروزم گفتیم، امروزم خلاصش. نسبت به حاکم و قاضی، خب بعضی از فقها حکومت ظاهریه دارن، بعضی ها ندارن. حاکم کسی که نه به عنوان فتوا، به عنوان یک دستور یک مطلب رو صادر میکنه. یک دفعه فقیه در رساله عملیه نوشته میکنه که عرض کنم حضور انور شما فلان شک نماز را باطل میکند و فلان شک نماز را باطل نمیکند. یک بحثه، این فتواست. یک دفعه حکم میکند که این کار باید بشود یا باید نشود. در رابطه با فتوا مخالفت معلومه که بقیه فقها با اون فقیه نظرشون اختلاف پیدا میکنه یا نمیکنه، ولی در رابطه با حکم این بحث هست که بقیه فقها باید از او اطاعت کنن وقتی حکم کرد و حکمش رو مخالفت نکنن. ولی کلن حاکم به کسی میگوین اصطلاحا که احکامی که صادر میکنه، حکمی که صادر میکنه کلی باشه، ربطی به موارد جزئیه نداشته باشه. و از طرف دیگر فصل خصومت نیست که ادهی با هم دشمنی کرده باشن، دعوا داشته باشن، آمده باشن پیش این آقا و او حکم بکند. و اصلا ممکنه هیچ کسی سوال هم نکنه، بیا یک مطلب رو بیان بکنه و دستور بدهد که چنین بشود. مثل این که حکم میکند فردا عید فطره. حالا چقدر حکمش نافذ است، چقدر حکمش نافذ نیست، اون بحث دیگریه، در جای خودش بحث خواهد شد. فعلا به عنوان که مطلب روشن بشه. ولی قاضی بیشتر کارش، یعنی تقریبا غالبا دیگه کارش فصل خصومت و فصل نزاع هست. و شما به عرف هم که مراجعه کنید، حتی به عرف غیر اسلامی و غیر دینی هم که مراجعه کنید، قاضی به کسی میگوین که بین دو نفر حکم میکنه. اون دو نفری که مشخص و معینه و مطلبی که صادر میکنه جزئی است، یعنی میگه شما مالک این شی هستید یا نیستید. او بحث حکم کلی نیست که مثلا بگه کل من فی یدی شیئون فهو مالکون. او یک حکم کلیه، او کار حاکمه، توجه کردید یا نه؟ اما قاضی میگه که حاضر شی الذی بیدک هو لک، این مال تو هست، این میشه حکم جزئی. یک دوم در رفع نزاع و فصل خصومت، نه در همه جا، چون که به عرف مراجعه کنیم همین معنا رو میفهمه. خب وقتی این دو نکته را متوجه شدیم، به این نتیجه میرسیم که تعریف مشهور صحیح تر نسبت به تعریف مرحوم شهید اول در دروس، چون شهید اول در دروس قضاوت را یا قضا را میگوید که ولایت شرعیت علی الحکم والمصالح العامه. ای والمصالح العامه، عرض کنم که اوزان برای شما عم از اینه که فصل خصومتی باشد یا نباشد، رفع نزاعی باشد یا نباشد، اون رو عرفن بهش قاضی نمیگن و عرفن اون کارش رو قضاوت نمیگن. ما در تشخیص الفاظ باید به عرف مراجعه بکنیم. عرف به که قاضی میگه؟ عرف به مرجع تقلید حاکم شهر اطلاق میکنه. شامل شبخ بس ما اینه که ما میگیم به این عمومیت نیست، که شهید اول میگه. ما میخوایم این تعمیم را جلوش بگیریم، میگیم این تعمیمی که مرحوم شهید اول در دروس بیان کرده که هم ولایت شرعیه بر حکم است هم بر مصالح عامه، ما میگیم این تعریف تعریف قضا نیست. توجه کردید؟ میخوایم جلوی این تعمیم را بگیریم. اشکال ما بر شهید اول اینه، ما میگیم ایشان تعریف مرحوم شهید از قضا هم شامل حاکم شهر میشه هم شامل قاضی میشه، و ما میگیم حاکم شهر غیر از قاضیه. اگر اون تعریف را بگیریم باید تمام این مجتهدین مراجع تطبیق قاضی هم بگوییم، در حالی که هیچ بینا کلمه قاضی اطلاق نمیشه. شما تا نوز نشنیدید که کسی بگه من رفتم خدمت قاضی، نه که قاضی تخلصش یا اسم فامیلش باشه، خدمت قاضی رفتم که به اصطلاح این حکم را بپرسم. میگه رفتم پیش حاکم شهر، عرض کنم رفتم پیش مرجع تقلید، رفتم پیش مفتی یا فقیه. اما اگه دعوا داشت با کسی میگه رفتم پیش قاضی. خب این اصطلاحی که بین عرف از اول تا حالا بوده، این میرساند که ما باید بین حاکم و قاضی فرق قائل بشیم، بگیم که حاکم غیر از قاضیه. حاکم میتواند مرجع تقلید هم باشد، اما مرجع تقلید گاهی چی که اکثر اوقات منصب قضاوت نداره. الان میبینید که هیچ کسی پیش مرجع تقلید نمیره برای اینکه حل و فصل دعوا بکنه، میره پیش قاضیه که در بلد معین شده، پیش قاضی میره حل و فصل دعوا میکنه. ولی در خیلی از موارد میگن برید پیش حاکم شهر، نمیگن برید پیش قاضی. عرض کنم که یک کسی عرض شود که ولیش اجازه نمیداد که ازدواج بکند با اون دختر و ازدواج به صلاحش است، حاکم شهر حکم میکنه. یا زوجه رو میخواد طلاق بده، حاکم شهر طلاق میده اگر زوج راضی نشد. این حاکم شهر به این بیان غیر از قاضی میشه. پس تعریف مرحوم شهید اول به اون تعمیم قابل قبول نیست. همون تعریف اول که نه که نتانه، میتوانه دخالت بکنه، ولی عرفاً بهش قاضی نمیگن. شما در عرف نشنیده که تا حالا مثلا به یک مرجع تقلید گفته باشن که این آقا قاضیست، میگن فیلسوف و متکلم و شاعر و رجالی و فقیه و اصولی، نمیگه قاضی ایش به ایشون بود. با اینکه قضا رو او فتوا صادر کرده، در جزئیات کلیاتش صاحب فتواست، اما قضاوت رو نمیکنه به این معنا که کسی بره پیشش حل و فصل دعوا بکنه. معمولا قاضی به کسی میگن که حل و فصل دعوا بکنه. تمام شد دیگه، حالا وقت زیاد گرفته نشه. بنابراین تعریف شهید اول رحمت الله علیه تعریف است که عامه، یعنی به این معنا که قاضی و حاکم شهر رو یکی میکنه. ما میگیم قاضی و حاکم شهر یکی نیست. حاکم کسی است که حکم کلی صادر میکنه، کار به موارد جزئی نداره، ولی قاضی حکمش جزئی است برای موارد معینه. کما این که فرق بین فتوا و قضاوت هم همینه، فتوا کلیات، قضاوت کلیات نیست. در هر صورت بعضی از اعاظم و علما فکر کرده ان که مبحث قضاوت از شعب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی گفتن امر به معروف و نهی از منکر یک معنای عامی است که یکی از مصادیقش قضاوته. خب این مطلب قابل قبول نیست، به جهت اینکه در امر به معروف و نهی از منکر ما دنبال کسی میگردیم که معروف را ترک کرده و منکر را مرتکب شده، با علم به این که این معروف است ترک کرده، با علم به این که این منکر است مرتکب شده، ما دنبال یک همچه آدمی میگردیم تا او را امر به معروف کنیم و نهی از منکر کنیم. اما در بحث قضاوت، خب دو طرفی که با هم دعوا دارن هیچ کدام ترک معروف، ترک منکر، معروف و فعل منکر انجام ندادن. این آقا میگه من حقم، پیش خودم یقین داره که حقه، چون مسئله را نمیدانه مثلا. اون آقا هم میگه من حقم، پیش خودش هم یقین داره که حقه، چون مسئله را متوجه نیست. توجه کردید یا نه؟ بنابراین نمیشود که این داخل در امر به معروف و نهی از منکر باشه. یعنی قاضی نمیخواهد که به مدعی بگوید که ای آقای مدعی تو این معروف را ترک کردی، بنابراین کارت غلطه، از این به بعد اصرار به این عمل نداشته باش. یا به منکر بگوید که ای آقای منکر، تو این عرض کنم منکر رو انجام دادی و این کارت غلطه، بعد از این کار رو نکن. قاضی میگه آقا تو اشتباه فهمیدی، یا به اون طرف میگه تو اشتباه فهمیدی، حق با این طرفه یا حق با اون طرفه. این ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. در امر به معروف و نهی از منکر تارک معروف علم دارد که معروف را ترک میکند، اصرار دارد بر این که اون کار معروفه و باز ترک میکند. و عرض کنم که آقای عامر هم با علم به معروف میاد جلو او را میگیرد و نصیحتش میکند و موعظش میکند و هکذا در نهی از منکر. ولی در بحث قضاوت مسئله امر به معروف و نهی از منکر دخالت نداره، چون دو طرف دعوا گاهی اوقات ممکن است آدمای خیلی صالح، متدین، نماز شبخوان، عرض کنم زمر شما، حتی اهل علم باشند و بلغم ما بلغم من العلم را داشته باشند، در این حال در یک مسئله اختلاف جزئی پیدا کردن، خب آمدن پیش کسی که اختلاف جزئیشان را حل بکنه، پیش قاضی، اونجا که قاضی اون آقا را امر به معروف نمی کنه و اون آقا را نهی از منکر نمی کنه، قاضی اون را متوجه می سازه که این حقی که بین شما دو نفر سرگردان بود، شما فکر میکردید به نفع شماست، این آقا فکر میکرد به نفع ایشانه، نه به نفع ایشانه و نه به نفع شما مثلا، یا تنها به نفع شماست به نفع ایشان نیست، یا به نفع ایشانه به نفع شما نیست، به این شکل. پس داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر نمیشود. اینم یک نکته. خب بحث قضاوت شرعیتش و صحتش و درستیش از کجا فهمیده میشه؟ اولا ببینید ما برای این مسئله بنای عقلا رو داریم. در طول تاریخ بشریت افرادی بودن در جوامع بشری که به عنوان قاضی نصب شدن، چی در جوامع متدین بعدیان الهی، چی در جوامع غیر متدین بعدیان الهی، و چی در جوامعی که اصلا خدا را قبول نداشتن. الان هم میبینید در سر تا سر دنیا ممالک محکمه دارن و قاضی دارن. حالا حکمون قاضی باطل است، قاضی حقیقی نیست، اون بحث جداست، اما این که قاضی دارن که هست. پس خود بنای عقلا اینو میرسانه که چون انسان در اجتماع زندگی میکنه، گاهی اوقات برخوردهای میشد، عرض کنم زبر شما، کارهای صورت میگیره، حقوق ضایع میشه، یک مقامی باید باشد که جلوی این ضیاع حقوق را بگیره و حق را به حقدار برسانه و یک طرف را محکوم بکنه، یک طرف را به نفعش حکم بکنه. این اصل سیره عقلا و بنای عقلا این مطلب رو میطلبه و همین هم کفایت میکنه تقریبا که اگر بخوایم به اصطلاح عرض شود این مطلب رو ثابت کنیم که در شریعت مقدس اسلام وجود داره و شریعت رد نکرده. برای که رد برای اون بنای عقلا ما نداریم، بلکه خب عملا امضام برای بنای عقلا بوده. یک ثانیا در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که از اون آیات استفاده می شود که این مسئله دینی است. ببینید آقا، خدای تبارک و تعالی یک جاهای تصریح دارد، یک جاهای به مفهوم استفاده می شه. مثلا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی بین مردم حکم میکنید، حکم به عدالت بکنید، حکم میکنید یعنی قضاوت میخواید بکنید بین مردم و اونها رو به اصطلاح دعواهاشون رو فیصله کنید، حکم به عدل بکنید. این در سوره مبارکه نساء آیه 58. و عرض کنم که باز میفرماید که إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ما كتاب رو برای تو به حق نازل کردیم تا بین مردم حکومت کنی. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. این نساء 105. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقتی خدا و پیغمبر قضاوت کردن کسی حق مخالفت نداره. احزاب 36. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اون جایی که مردم اختلاف دارن و بینشان حکم می شود فلا یجدو فی انفسهم حرجا، میبینن مشکلی نیست، من ما قضایی تا به خاطر این قضاوتی که کردی و یسلمو تسلیما، تسلیم میشن. اینم نساء 65. یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. بقره 30 و آیاتی که بالمفهوم دلالت میکنه، مثلا من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. که کسی که حکم به غیر ما انزل الله بکند کافر است، فاسق است، ظالم است. یعنی چه؟ اگر حکم به ما انزل الله کرد، کفر و فسق و ظلم در او تصور نداره، که در سوره مبارکه مائده آیات 47 و 44 و 40 هست. خب از این آیات استفاده میشه که پس در شریعت مقدس اسلام قضاوت از آن خداست. در طول اون قضاوت بعد از پیغمبر اسلام ائمه علیهم السلام و هر کسی را که پیغمبر امام او را نسب به قضاوت بکند، یعنی بیاید در مسند قضا رو بنشانه، بگه شما قاضی باش. البته خود یک قاضی تحکیم هم داریم که خود متخاصمین انتخاب میکنن، او رو بعدن بحث خواهیم کرد. یک نکته ای که اینجا توضیح داده شود این است که گاهی اوقات که مردم پیش علما می آیند، مثلا در افغانستان پیش طلاب اینا بگن برای ما فیصله بدهید، این قضاوت نیست. دقت داشته باشید، این عرض کنم موضوعانوار شما صلح است و مصالحه. به این بیان که دو نفر به اون میگه تو زقه بگذره، او زقه بگذره، هم دیگر حلال کنید، اونا میگن خیلی خوب، خداحافظ شما. چون قضاوت کشوفش زیاد دارد، دنگ و فنگ زیاد دارد، گرفتاری زیاد دارد، لذا اینایی که به اصطلاح بین دو نفر فیصله میتن، هیچ وقت نگوین که ما قاضی استیم، یا طرف بگه ما شما قاضی ما باش. حتی گاهی اوقات عوام الناس کار میکنن و اونا اصلا بوی از قضا و حتی از الفبای قضا ندارن. او قضاوت نیست، او مصالحه هست. توجه کردید یا نه؟ که بین دو نفر صلح ایجاد میکنن. در هر صورت مقام قضاوت یک مقام بسیار خطیر، بزرگ و خطرناکه که در روایات عرض کنم از انوار شما، حتی گاهی اوقات برای کسانی که خودشان در معرض قضا قرار میدن این خطرات گوشزد شده. ببینید در ابواب صفات قاضی در باب سوم دارد که حضرت امیر علیه السلام لما ولا امیر المؤمنین شریح عن القضاء، وقتی که حضرت امیر شریح رو به عنوان قاضی نصب کرد، اشترط علیه، با شریح این شرط کرد، الا ينفذ القضاء حتی يعرضه علیه، قضا و حکم خودش تو تنفیذ نکند مادامی که بر حضرت عرضه نکرده. یعنی اول حضرت ببیند قضاوت او را، بعد عرض کنم از انوار شما اگر دید صحیح هست بگه بنال برو تنفیذش کن، اگر هم دید باطل است بگه نخیر این باطله. و حتی بعضی ها طبق همین روایت مدعی شدن که اصلا حضرت امیر در 4 سال خلافتش به هیچ عنوان قاضی نصب نکرده و هیچ امامی هم، چون ائمه دستشان باز نبود که بستیت نداشتن، هیچ امامی هم قاضی نصب نکرده، فقط تنها حضرت امیر بستیت داشته 6 ماه امام مجتبی. میگیم خب حضرت امیر چی؟ میگن حضرت امیر نکرد. ببینید این نصب قاضی نیست، اشترط علیه، با او شرط گذاشت که اگر خواستی حکمی را تنفیذ بکنی اول اون حکم باید من ببینم بعد تنفیذ بشه. الا یان نالو، اون یک بحث تاریخیه، مهمش این روایته. ببینید اون روایت اول بود از باب سوم از ابواب صفات القاضی. در روایت دوم از همون باب سوم از ابواب صفات القاضی حضرت به شریح میفرماید یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. حواست جمع باشه کجا نشستی، تو بر مسندی تکیه زده ای که بر اون مسند تکیه نزده مگر نبی یا وصی نبی یا شقی. خب نبی که معلومه، وصی نبی هم که معلومه، پس قضاتی که از طرف مراجع نصب میشن چی؟ خب اینا برمیگرده اون مسئله وصایت و مسئله نیابت، توجه کردید اینا ملحق به مسئله وصایت میشد. شقی یعنی کسی که از طرف حکام جور نصب میشن بر خلاف بر قضاوت و قضاوت میکنه. بله، عرض کنم که در بله گفتم آدرسش رو شما افغانستان ملاک قرار نده دیگه. اولا در افغانستان قاضی نصب میشه، ما تو نصب ما قبول نداریم. قاضی رو کی نصب میکنه؟ رئیس استر محکمه. رئیس استر محکمه رو کی نصب میکنه؟ رئیس جمهور. رئیس جمهور از نظر اهل سنت چی کار است؟ ولی امره. توجه کردید یا نه؟ اونا به این شکل توجیه میکنند، ولیکن از نظر ما قاضی قاضی شرعی نیست، حکمش نفوذ نداره، چون ما نه ناسب را نه منصوب را هیچ کدامش را کارش را درست نمیدانیم. او بحث جداست. اما این که بگید نصب نشده، نصب شده، در این شک نیست که نصب شده. ببینید در باب سوم، در همون باب سوم از باب صفات القاضی، روایت هشتم از مرحوم مفید است در مقنعه. البته این روایت مرسله، ولی ما مبنای ما در رجال اینه که اگر مثل مرحوم مفید یا صدوق و از رابه ما اینا یک جای بگن قال النبی، قال الصادق، قال الباقر، ما اون روایت رو میپذیریم و بهش عمل میکنیم. چون که میگیم اینا وقتی به ذرس قاطع میگن قاله، حتما برای اونا سند ثابت بوده. حالا بعدن رو چه حسابی این سند هست شده ذکر نشده یا خودش ذکر نکرده، او بحث جداییش. یک دفعه میگه روی یعنی نبی، او را ما به حساب مرسله نمیپذیریم. یک وقت میگه قال النبی، این ولو سند هم ذکر نکنه ما میپذیریم. و ایده دیگری هم این مبنا رو دارن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین. کسی که قاضی قرار داده میشود، این آدمی که مجعول شده به عنوان قاضی، مثل که او را بدون کارت کشته باشن. مثلا یک چوب گرفته باشن در گلونش رو قدر کش کرده باشن تا بمره. خب کارت اگر تیز باشه یک دقیقه فوقش دردش است، او چهار رگ که بریده شد دیگه آدم درد احساس نمیکنه که. ولی اگر یک کسی را با یک شیء کند ذبح بکنن و ببرن حتی حیوان را، او خیلی اذیت میشه. ولی زمان میگه قضاوت اونقدر سخت است، اونقدر منصب خطیر است که آدمی که قاضی میشه او رو با غیر چاقو کشتن. توجه کردید یا نه؟ ولی زمان خودتون در معرض قضا زیاد قرار ندهید. بله، و در ابواب دیگر هم روایاتی در باب 4 هم هست، در باب 5 هم هست از ابواب صفات القاضی که عرض کنم زمان برای شما دلالت میکند بر این که این منصب خیلی منصب خطیری است. و در باب چهارم روایت ششم از ابواب صفات القاضی، باب 4 از ابواب صفات القاضی روایت ششم، اونجا دارد که القضاة اربعه، قاضی ها 4 قسمند از امام صادق علیه السلام. ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه. رجل قضا بجور و هو یعلم، حکم بر باطل می کند و می داند که باطل است، فهو فی النار. و رجل قضا بجور و هو لا یعلم، حکم به باطل می کند و نمی داند که به باطل است، بازم فهو فی النار. و رجل قضا فی الحق و هو لا یعلم، حکمی که صادر می کند قضاوتش درست اما خودش نمی داند، تو چوت انداز گفته، فهو فی النار، اینم در آتشه. و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. فقط نفر چهارم اهل بهشته که قضاوتش به حق است و علم دارد که این قضاوت قضاوت به حقه، او اهل بهشت است. اما سه تای دیگر اهل جهنم است. و هکذا این مطلب شامل نقل فتوا هم می شود که یک عده فتوا رو می گوین، می دانن که فتوا غلطه، اهل ناره. می گوین و نمی دانن این فتوا غلطه، اهل ناره. درست میگوین و نمیدان این فتوه از کسی صادر شده، بازم اهل نار. حالا خیلی طلاب کسی مسئله سوال میکنه، میگه بله اینجور بر درسته، پروا نداره، بدونی که بدانه. هم در فتوه و هم در قضای نکات رعایت کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد.